شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. مهمترین عناوین خبری امروز: آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا میگوید ریچارد مالز در بحبوحه سردرگمی در مورد برگزاری یا عدم برگزاری جلسه رسمی دیدار سازنده‌ای با همتای آمریکایی خود پیت هکست داشته است. تانک‌های اسرائیلی به منطقه جدیدی در حاشیه شهر غزه پیشروی کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه آغاز کردند. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون می‌کنم. پلیس مسلح شبانه در جستجوی یک فراری مسلح متهم به قتل دو افسر پلیس خیابانی را در شهر پورپونکو در ایالت ویکتوریا اشغال کرد. فیلمی که به صورت آنلاین منتشر شده است، ماشین‌های پلیس و افسران را در ملکی در نزدیکی مرکز شهر در شب پنجشنبه 28 آگوست نشان می‌دهد. تقریباً همزمان با آن، پلیس ایالت ویکتوریا هشداری را با عنوان فرد خطرناک صادر کرد. پلیس این ایالت هنوز جزئیات این حمله را تایید نکرده است، زیرا جستجو برای دزی فریمن 56 ساله وارد چهارمین روز خود می شود. پلیس ایالت مذکور هشدار داده است که هر کسی را که به پنهان کردن این مرد مظنون به قتل افسران نیل تامسون و وادیم دی وارت و زخمی کردن یک نفر دیگر پس از کمین ادعایی در ملکی در شمال شرقی ایالت در روز سه‌شنبه کمک کند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد. دزی فریمن پس از فرار از پورپونکا تحت جستجوی هوایی و زمینی صدها افسر و آژانس دیگر قرار گرفته است که منطقه آلپ را جستجو می کنند. پلیس می گوید آقای فریمن که به جنبشی موسوم به جنبش شهروندی مستقل وابسته بوده و هیچ مرجع قانونی یا دولتی را به رسمیت نمی شناسد، احتمالاً به شدت مسلح است و دانش گسترده‌ای از زمین‌های بوته‌زار منطقه دارد. راسل برت، معاون کمیسر عملیات منطقه‌ای، در روز پنجشنبه گفت اگر کسی به آقای فریمن کمک کند، باید در اقدامات خود تجدید نظر کند.
If anyone has the information, they should contact Crime Stoppers immediately. We would say if people know where he is or cite him to contact 000 immediately. We need the community support in this operation. It's our highest priority to arrest the offender.
تانک‌های اسرائیلی در 28 آگوست به منطقه جدیدی در حاشیه شهر غزه پیشروی کردند، خانه‌ها را گلوله باران کرده و ساکنان را مجبور به فرار کردند. ساکنان این منطقه گزارش دادند که تانک‌های اسرائیلی وارد محله عباد الرحمن شدند و چندین نفر را زخمی کردند و بسیاری را به عمق شهر کشاندند. این بخشی از آنچه اسرائیل حمله جدیدی به آخرین دژ حماس نامیده است. حدود نیمی از 2 میلیون نفر ساکن غزه در آنجا پناه گرفتند. در همین حال دنی دانن، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، در جلسه شورای امنیت از حملات اسرائیل به بیمارستانی در جنوب غزه که منجر به کشته شدن 20 نفر از جمله روزنامه‌نگاران و پزشکان شد، ابراز تأسف کرد.
And I'm sure that in the next few days we will have more information about that. But Prime Minister Netanyahu was very clear that he said it was a tragedy. We regret it.
آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا میگوید ریچارد مالز در بحبوحه سردرگمی در مورد برگزاری یا عدم برگزاری جلسه رسمی دیدار سازنده‌ای با همتای آمریکایی خود پیت هکست داشته است. وزیر دفاع استرالیا پس از سفری فوری به واشنگتن دی سی در روز یکشنبه 24 آگوست به استرالیا بازگشت. او با جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و استیون میلر، معاون رئیس ستاد کاخ سفید دیدار کرد. در حالی که آقای مالز عکسی از خودش با پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا منتشر کرده، یک مقام پنتاگون میگوید که هیچ ملاقات رسمی وجود نداشته و دیدار رو در روی آنها را یک ملاقات اتفاقی توصیف کرده است. در همین حال انتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا بحث در مورد آن که آیا این دو نفر ملاقات کردند یا خیر را رد کرده و به کانال 9 تلویزیون گفت که همه این ملاقات ها مثبت بودند.
He met the vice president, he met the defense secretary, he met senior people in the Trump administration, and that's a good thing. And then he came home. That's a good thing. And it was very positive, the meetings. Richard got back yesterday morning straight into parliament, straight down to the job.
اعضای جامعه ایرانی استرالیا از تصمیم دولت فدرال برای اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و شروع روند فهرست کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی استقبال کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آژانس امنیت ملی استرالیا یا همان ایزیو و دولت فدرال ادعا کردند که ایران حداقل دو حمله علیه جامعه یهودیان استرالیا انجام داده است. رانا داتپور از سازمان موسوم به آزیران در گفتگو با SBS از این اقدام تمجید کرد.
We have been advocating for the IRGC to be listed as a terrorist organization in Australia for many years now. In every single protest, rally, campaign, letter, meetings that our community members have had with politicians and of different organizations in Australia, that was forefront of all the requests of our community.
انجمن زنان ایرانی در استرالیا نیز از این تصمیم حمایت کرده است. نوس حسینی در گفتگو با SBS گفت او و خانواده‌اش در استرالیا تلاش‌های دست اول رژیم جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس در جامعه را تجربه کردند.
Members of my family in Iran have been harassed and targeted and interrogated and even imprisoned because of our outspokenness and our activities here in Australia. And there have been attempts to silence us. Our personal cars have been tampered with. Decapitated animals have been sent to my parents' doorstep here in Australia, here in Melbourne, as a means to silence us.
در همین حال پنی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا میگوید قطع روابط دیپلماتیک با ایران باید به عنوان یادآوری برای استرالیایی ها باشد تا مطمئن شوند که این کشور به ارزش های دموکراتیک خود پایبند است. سناتور وانگ میگوید ایران احتمالاً تنها کشوری نیست که سعی در تاثیرگذاری بر رویدادهای استرالیا دارد و همه باید محتاط باشند.
I think we should assume that other regimes seek to influence our democracy in many ways, including through misinformation and disinformation. I think we're all adults and we all look at what's happening on social media and through other channels, and we all know that, which is why, whether it's media, government, or all of us, we have to work to make sure we hold on to our democracy and make sure it is resilient, and that is in part why the government has done this.
بریتنی هیگنز در یک دعوای حقوقی در خصوص افترا علیه رئیس سابق خود لیندا رینولدز شکست خورد. بنا به گزارش‌ها به این سناتور سابق $315,000 غرامت به علاوه سود آن اعطا شده است. پاول تاتل قاضی عالی ایالت وسترن استرالیا در حکم خود اعلام کرد که خانم هیگنز قربانی ادعایی تجاوز جنسی در پست‌های رسانه‌های اجتماعی به او افترا زده است. سیاستمداران در ایالت مینسوتا در ایالات متحده آمریکا پس از آخرین تیراندازی در یک مدرسه خواستار قوانین سختگیرانه تر مربوط به اسلحه شدند. در جریان این حادثه دو کودک کشته به 17 نفر دیگر زخمی شدند. زمانی که یک مهاجم مسلح به سه اسلحه از طریق یک پنجره شیشه‌ای رنگی به داخل یک کلیسای کاتولیک جایی که دانش آموزان در مراسم عشای ربانی شرکت کرده بودند شلیک کرد. جیکوب فری شهردار شهر مینپولیس جایی که تیراندازی در آن رخ داده میگوید باید ممنوعیت ملی برای سلاح‌های تهاجمی وجود داشته باشد.
We're not talking about your father's hunting rifle here. We're talking about guns that are built to pierce armor and kill people. Why do we have them coming in by the trunk loads onto our streets around the country?
عامل این حمله که رابین وستمن 23 ساله معرفی شده در نزدیکی صحنه تیراندازی خودکشی کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید حمله هوایی بزرگ روسیه به کیف نشان دهنده امتناع ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از برداشتن گام‌های به سوی صلح است. آقای زلنسکی میگوید علی‌رغم ادعاهای آمادگی برای مذاکره، اهداف جنگی روسیه تغییر نکرده است. مقامات اوکراین میگویند بمباران پایتخت توسط روسیه منجر به کشته شدن حداقل 21 نفر، زخمی شدن 48 نفر و آسیب دیدن دفاتر دیپلماتیک اتحادیه اروپا شده است. این نخستین حمله بزرگ روسیه به کیف در چند هفته اخیر بود، در حالی که تلاش‌های صلح به رهبری ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ 3 ساله نتوانست است به نتیجه برسد. آقای زلنسکی میگوید این حمله نه تنها علیه اوکراین بلکه علیه اروپا و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و تلاش‌های آنها برای صلح بوده.
In Washington, we heard that Vladimir Putin is apparently ready for the end of the war, for a meeting at the level of leaders and the resolution of key issues. But he is choosing ballistics ahead of any real steps toward peace.
دانشجویانی که در دانشگاه‌ها در استرالیا خشونت جنسیتی را تجربه می‌کنند، به زودی در نتیجه قوانین جدید مسیرهای روشن‌تری برای شکایت خواهند داشت. قانونی در مجلس نمایندگان تصویب شده که هدف آن ایجاد یک قانون ملی آموزش عالی است که به گفته کارل بری نماینده دولت در تمام جنبه‌های یک دانشگاه اعمال خواهد شد.
This legislation will provide a pathway to justice for survivors whilst pursuing the end of gender-based violence. And institutional leaders will be expected to actively lead change. Vice chancellors and CEOs will be expected to confront these issues head on.
گفتن است این قانون اکنون باید به تصویب مجلس سنا برسد تا به قانون تبدیل شود. سالانه بیش از 14,000 مورد تجاوز جنسی در دانشگاه‌ها رخ می‌دهد. و بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه 6 شهریور روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا سنپ بک به دلیل برنامه هسته‌ای تهران آغاز کردند. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه آن را محکوم و غیرقانونی خواند. این 3 کشور اروپایی که از امضا کنندگان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام هستند، روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند. با فعال شدن این سازوکار، دارایی‌های ایران در خارج از کشور دوباره مسدود خواهد شد، جمهوری اسلامی حق معاملات تسلیحاتی نخواهد داشت و هر گونه توسعه برنامه موشکی بالستیک با مجازات روبرو خواهد شد که این اقدام در کنار سایر تحریم‌ها اقتصاد متزلزل جمهوری اسلامی را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.